بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با حرمت غیبت بود که برای حرمت غیبت در ابتدا به آیاتی از قرآن استدلال شد و گفتیم استدلال به آیات تمامه و هیچ مشکلی در استدلال به آیات برای حرمت غیبت وجود نداره. بحث دوم استدلال به روایات بود که روایات زیادی رو خوندیم و چندین روایت رو هم امروز میخونیم که اینها دلالت بر حرمت غیبت داره. ممکنه سند این روایات سند معتبری نباشه، ولی مجموعه من حیث المجموع روایات باعث علم میشه و که ما بتونیم بگیم از روایات، از مجموع روایات استفاده میشه حرمت غیبت. یکی از روایاتی که در صفحه 585 مطرح شده روایتی است که مرحوم شهید ثانی در رساله غیبتش به این روایت استناد کرده. به اسنادهی عن شیخ طوسی عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولبیه عن ابیه عن سعد ابن عبدالله، که سعد ابن عبدالله قمی است و امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که اون هم امامی و ثقه است، عن ابیه محمد ابن عیسی الاشعری که اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن سلیمان نوفلی که این سلیمان نوفلی مهمل است. قال كنت عند جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. این سلیمان نوفلی میگوید من خدمت امام صادق بودم. فإذا بمولا لعبد الله النجاشی قد ورد علیه فسلمه. یکی از عبید عبدالله نجاشی آمد در خدمت امام صادق علیه السلام، سوال کرد، فسلم، سلام کرد، یا عبدالله. در اینجا آقا امام صادق علیه السلام یه روایتی رو برای این عبدالله نجاشی، مولای عبدالله نجاشی، یه روایتی رو بیان فرمودند. یا عبدالله و حدثنی ابی عن آبائه. امام صادق علیه السلام می فرماید حدثنی ابی، پدر من یعنی امام باقر، عن آبائه عن علی علیه السلام، از آبایش امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، تا میرسه به آقا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین هم از پیامبر این روایت رو نقل کرده، انهو قال، که پیامبر این چنین فرمود، ادن الکفر ان یسمع الرجل من اخیه الکلمه. ادنای کفر، یه نوع اقسام کفر اینه که انسان بشنود از یک انسانی، رجلی که در رابطه با برادر مؤمنش یه حرفی زده، ان یسمع الرجل من اخیه الکلمه فیحفظها علیه، اونو یادداشت میکنه، نگهداری میکنه که یه موقع آبروشو ببره، تو همون کسی بودی که این جمله رو گفتی. فیحفظها یعنی برای اینکه حفظ کند این کلمه رو، یه جمله رو گفته میخواد این جمله رو حفظ کنه، یرید ان یفزهه بها، میخواد او رو افتضاحش کنه، یه روزی آبروش رو ببره. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینجور افراد که این روحیه رو دارند، این حرکت رو انجام میدن، دنبال نقطه ضعف افراد میگردند و حتی اونها رو یادداشت میکنن، فلانی فلان نقطه ضعف رو در فلان تاریخ من ازش شنیدم، دیدم، اینا رو یادداشت میکنن که یادشون نره، یه موقعی یه جایی ازش استفاده کنن. این روحیه، یه آدمی که روحیش اینه، نقاط ضعف افراد رو نگه میداره، حفظ میکنه، یادداشت میکنه، یه روزی به حسابشون برسه. اینجور افراد، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینها بهره‌ای در آخرت ندارن، اینا مثل که رابطه شون رو به این وسیله از خدا قطع میکنن، خدا دیگه اینها رو دوست نداره که شما یه همچه روحیه‌ای داشته باشی، بخوای همش نقطه ضعف مردم رو بگیری و بعد این رو اعلام کنی، آبروش رو ببری، با مردم یه روحیه برادری، رفاقت، محبت نداشته باشی، گذشت نداشته باشی. خب این یه روایت، خب این روایت دلالت میکند بر چی به نظر شما؟ دلالت میکنه که شما یه چیزی رو شنیدی، بخوای بعدن افشا کنی، این خلاف شرعه، این درست نیست. من از شما یه چیزی شنیدم، بیام اینو افشا کنم، بگم به دیگران و این حرف باعث افتضاح شما بشه، باعث آبروریزی شما بشه، من این کارو بکنم که این جمله رو از شما حفظ کنم و بعدن یه جایی افشاگری بکنم، این خلاف شرعه. خب این پس دلالت میکنه بر این که غیبت هم یکی از مصادیقش اینه که شما یه حرفی رو از یکی شنیدی، واقعیت هم داره، دروغ نیست، واقعیته، شما گفتی این حرف رو، ولی من اینو یادداشت بکنم، بیام در یه جایی بیان بکنم، افشاگری بکنم. این میشه چی؟ این میشه اولئک لا خلاق لهم فی الاخره و لهم عذاب عظیم. اینا عذاب عظیم دارن، اینا با خدا ارتباطی ندارن. باز امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرماید و حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام انه قال من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه ما یشینه و یهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. من قال في مؤمن. امام صادق عليه الصلاه والسلام میفرماید کسی که در رابطه با مؤمنی چیزی که دیده، با چشمش دیده، با گوشش شنیده، ولی باعث میشه که مروت این آقا از بین بره، افتضاح بشه، کوچک بشه، فهو من الذین قال الله عز و جل. اگر شما بخواهی یک کسی رو اینطور آبروشو ببری، این جزء کسانی هستی که ولو اینکه یقینم داری، با چشمت هم دیدی، با گوشت هم شنیدی، یقینیته، همون امر یقینیت رو بیای بیان بکنی، داخل در این آیه شریفه هستی. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، داخل در این گروهی، عذاب علیم یعنی گناه کبیره. خب این دو روایت بود که این روایات رو عرض کنم، بر این که در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به این روایات آمدن برای حرمت غیبت استدلال کرده. توجه دارید که مرحوم شیخ استدلال میکنه به این روایات، یعنی این روایات رو میپذیره، قبول میکنه، با اینکه ضعیف السندن، ولی چون شهرت قدمایی و عرض کنم بر اینکه عمل اصحاب درش هست، لذا آمدن به این روایات استدلال کرده. در صفحه بله و شهرت قدما جبران ضعف سند میکنه از نظر شیخ انصاری. شیخ انصاری عقیدش اینه، دو مطلب رو مرحوم شیخ انصاری بیان میکنن که این تو ذهن مبارکتون باشه، خوبه. یکی این که شهرت قدمایی رو میفرمایند بر این که جبران ضعف سند میکنه. یه مطلب دیگه ای هم مرحوم شیخ داره و اون این است که فهم قدما رو میاد ترجیح میده. یعنی شما الان یه روایت رو که معنا میخواید بکنید، قدما جور دیگه معنا کردن. کدوم معنا درسته؟ شما الان یه روایت رو من میخونم برای شما، شما یه معنایی میکنید، میگید معنای روایت اینه، ولی مرحوم شیخ طوسی روایت رو جور دیگه معنا کرده، شیخ مفید روایت رو جور دیگه معنا کرده، مرحوم کلینی روایت رو جور دیگه معنا کرده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید بعید نیست ما فهم قدما رو از معنای روایت مقدم بداریم بر فهم خودمون. من شاید اشتباه میکنم، اینجوری دارم معنا میکنم، او شیخ مفید روایت رو اینجور معنا کرده. چون نزدیکتر به معصوم هستن، فهمشون هم ممکنه بهتر از ما باشه. ما الان روایت رو میخونیم با وضع موجود خودمون میاییم یه جوری معناش میکنیم، ولی اونها جور دیگه معنا کردن. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در چندین جا این مطلب رو اشاره میکنه که اگر فهمتون از روایت با فهم قدما تطبیق نمی کنه، اینجا جای تأمله، یعنی خیلی به فهم خودتون اعتماد نکنید، شاید اونها بهتر میفهمیدن. البته خیلی قرص و قاطع نمیگن این حرف رو، ولی خیلی جاها آمدن این مسئله رو متذکر شدن که اونها فهمشون هم شاید از ما قوی تر بوده، چون در زمانی بودن که نزدیک به معصوم بودن، روایات رو بهتر میفهمیدن. لذا این هم خیلی مهمه که ما در استنباط و اجتهاد هم عمل قدما رو خیلی باید ارزش براش قائل باشیم، هم فهم قدما رو باید براش ارزش قائل باشیم. روایت دیگر که در صفحه 586 هست، و منها محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار، که مرحوم شیخ طوسی در امالی به اسناد الاتی، که ما در پاورقی اسناد شیخ طوسی در امالی رو آمدیم ذکر کردیم و توش گفتیم اونهایی که ثقه هستند بیان کردیم، اونهایی که اصحاب اجماع اند بیان کردیم، اونهایی هم که وثاقتشون ثابت نیست اونها رو هم بیان کردیم. عن ابی ذر، روایت از ابی ذر غفاری، عرض کنم رضوان الله تعالی علیه، از پیامبر، فی وصیت الله، پیامبر به ابی ذر غفاری یک وصیتی می‌فرماید. قال یا ابا ذر، پیامبر به ابوذر می‌فرماید ایاک والغیبه، بپرهیزید از غیبت کردن. ایاک والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. قلت ولما ذلک یا رسول الله؟ ابوذر میگه چطور میشه غیبت از زنا بدتر باشه؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، خدا توبهشو قبول میکنه. والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها، ولی غیبت بخشیده نمیشه تا اینکه صاحب غیبت او رو ببخشه. یا ابا ذر، سباب المسلم فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی الله. اکل لحمه یعنی چی؟ یعنی همون غیبت، این از معاصی الله. و حرمت ماله که حرمت دمه. قلت یا رسول الله و من غیبه؟ ابا ذر میگوید به رسول خدا و عرض کردم خب غیبت چیه که اینقدر گناهش زیاده؟ قال ذکر که اخاک به ما یکره، حرفی بزنی که برادر مؤمنت ناراحت میشه. قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، اون چه میگم درش هست. قال انکه اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اقتبته و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته. اگه درش باشه غیبتی، اگر درش نباشه که بهتان است و تهمت هست. خب این روایت البته سندش قوی نیست، ولی مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام این روایت رو ذکر میکنه. آیت الله مکارم در انوار الفقهاء این کتاب رو، این روایت رو ذکر میکنه. آیت الله سبحانی هم این روایت رو ذکر میکنه و همشون به این روایت استدلال کردن، یعنی روایت مورد پذیرش این بزرگانه. که البته ما میگیم به حساب سند روایت این روایت میشه مؤید. البته ما در نهایت این رو میگیم، میگیم مجموع روایاتی که ما به عنوان مؤید گفتیم اینها مجموعا دلیل بر حرمت غیبت هستند و دلالت بر حرمت غیبت میکنن. روایت دیگر و منها فی العلل، در علل و شرایع، ان ابیه یعنی علی ابن حسین ابن بابویه که امامی و ثقه است، ان محمد ابن یحیای عطار که امامی و ثقه است، ان محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری که امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله رازی که این هم ضعیف است، محمد ابن عبدالله ابن احمد ابو عبدالله الجامورانیه که ضعیفه، ان الحسن ابن علی ابن نعمان که امامی و ثقه است، ان اسبات ابن محمد که مهمله یرفعه الی النبی. این روایت هم از نظر سند ضعیفه، پیامبر فرموده الغیبت و اشد من الزنا. فقیل یا رسول الله لمه ذلک؟ قال اما صاحب الزنا فیتوب الله علیه و اما صاحب الغیبه فیتوب فلا یتوب الله علیه حتی یکون صاحبه الذی یحله، تا اینکه صاحب غیبت او رو حلالش بکنه. خب این روایت هم مورد استدلال آیت الله مکارم قرار گرفته، ایشون به این روایت استدلال کردن. ما این روایات رو برای شما ذکر میکنیم، اون روایاتی که مرحوم شیخ در مکاسب استدلال کردن اونها رو ذکر میکنیم، اونهایی که آیت الله سبحانی استدلال کردن دیگران استدلال نکردن اونها رو هم ذکر میکنیم، روایاتی که آیت الله مکارم استدلال کردن ممکنه دیگران استدلال نکرده باشن اونها رو هم برای شما ذکر میکنیم. خب این روایت هم باز به عنوان مؤید میتونیم ازش استفاده کنیم. و منها فی کتاب الاخوان به سنده ان اسبات ابن محمد رفعه الی النبی قال الا اخبرکم بالذی هو اشد من الزنا. میخواید خبر بدم به شما از چیزی که از زنا بدتره چیه؟ وقع الرجل فی ارض اخی، این که شما واقع بشید در رابطه با آبروی مردم. کسی که آبروی مردم رو مورد تعرض قرار میده بدونه که از زنا عملش زشتره و بدتره. خب این روایت عرض کنم بر این که در وسائل شیعه است، ولی روایت ضعیفه، ولی مورد استدلال آیت الله مکارم قرار گرفته. آیت الله مکارم به این روایت اومده استدلال کرده که شیخ انصاری به این روایت استدلال نکرده ولی ایشون استدلال کرده. روایت دیگر و منها الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی که امامی و ثقه است، فی کتاب زهد عن الحسین ابن علوان که عرض کنم بعد این که عامیه و ثقه هم نیست، عن عمرو ابن خالد که این حالش معلوم نیست، عن زید ابن علی، زید ابن علی که این عرض کنم بر این که ظاهرن مورد عنایت بوده که شهید شده، ان عرض کنم که آبائه عن النبی قال. روایت اینه تحرم الجنه على ثلاثه، على المنان و على المقتاب و على مدمن الخمر. حرام شده بهشت بر سه گروه، یکی کسی که همش منت سر مردم میگذاره، منت گذاشتن این خیلی بده که آدم حالا به یه خدمتی به کسی کرده یا نکرده میاد منت سر مردم میگذاره. و علی مقتاب کسی که غیبت کننده است و علی مدمن الخمر اون کسی که دائما خمر میخوره و خماره. خب این روایت سندش معتبر نیست ولی عرض کنم که دلالتش درسته و مورد استدلال آیت الله مکارم قرار گرفته. اینم یک روایت. روایت دیگر که در صفحه 588 هست و منها الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی است در کتاب زهد ان فضاله فضالت ابن ایوب از اصحاب اجماع ان عبدالله ابن بکیر که عبدالله ابن بکیر هم از اصحاب اجماع ان ابی بصیر که از ابی بصیر هم از اصحاب اجماع ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام که قال رسول الله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت لله و حرمت ماله که حرمت دمه. خب این روایت سندش درسته، موثقه هم هست. این یک روایت ما بین این روایات از نظر سند درسته و هیچ مشکلی نداره و شاهد ما در این روایت و اکل و لحمهی اکل و لحم این عرض کنم معصیتون لله. خب این روایت مورد استدلال بعضی از فقها ها مثل آیت الله مکارم آمدن به این روایت استدلال کردن. ما در اینجا نوشتیم اقول الروایت و معتبرتون سندن، سند روایت درسته ولی دلالت روایت خیلی عالی نیست. چرا؟ چون اون نسخه بدل داره، اکل و لحمهی نسخه اصلیش اکل و مالهیه، اکل و لحمهی نیست. لأن فی مصدرها الاصلی کتاب الزهد لیست عبارت و اکل و لحمه بل کانت هذه العباره اکل و ماله داره. از این جهت روایت سندش درسته ولی از نظر دلالت ما خیلی نمیتونیم بهش اطمینان داشته باشیم. صفحه 589 روایت دیگری و منها فی عقاب الاعمال به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض که قبلا این روایت رو خوندیم، این روایت رو قبلا خوندیم، سندهاش هم گفتیم. ان رسول الله انه قال فی خطبت، رسول خدا در یه خطبه فرمودند و من اقتاب اخاه المسلم بطل صومه، اگر کسی غیبت بکنه برادر مسلمانش رو صومش باطل میشه، یعنی ثواب صومش از بین میره. و نقض وضوئه یعنی کمال وضوئش از بین میره، دیگه ثواب وضوئش از بین میره. فإن مات و هو کذلک مات و هو مستحل لما حرم الله، اگر بمیره در حالی که غیبت کسی رو کرده، مرده در حالی که حلال دانسته حرام خدا رو. خب این روایت هم مورد استدلال آیت الله مکارم در اینجا قرار گرفته. خب البته این روایت بعضی از فقراتش رو ما نمیتونیم بپذیریم، ظاهرش رو که نقض وضوئه یا بطل صومه اینا رو نمیتونیم قبول کنیم که غیبت کردن باعث میشه که روزه باطل بشه یا وضو باطل بشه، نه اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. ولی خب راجع به غیبت اونی که گفته شده، این که غیبت حرام است و عرض کنم که گناه داره، اینش البته مورد قبوله. روایت دیگر محمد ابن یعقوب کلینی عن ابی علی الاشعری که امامی و ثقه است، عن محمد ابن عبدالجبار قمی که امامی و ثقه است، عن الحسین ابن علی که این هم از اصحاب اجماع، عن ابی کهمس که عرض کنم بعد این که مهمل است، عن سلیمان ابن خالد که امامی و ثقه است، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله المؤمن من اتمنه. مؤمن کیه؟ کسی که او رو امین قرار بدن. من اتمنه المؤمنون الا انفسه. مؤمن کسیه که محرم اسرار مردمه، با هر کسی پلوش میشینه، درد دل میکنه، ولی این نمیاد برای کسی بیان بکنه. من اتمنه المؤمنون الا انفسهم، هم آبروی مردم رو حفظ میکنه توی جامعه، هم اموال مردم رو حفظ میکنه. و المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، از زبانش مردم همه راحتن، مشکلی ندارن، از دست و زبانش همه آسوده هستن. و المهاجر من هجر السیئات و ترک ما حرم الله. مهاجر کیه که میگیم هجرت؟ هجرت بکنید، هجرت یه معناش این است که شما از گناهان هجرت کنید، برید سراغ کارهای خوب. و المهاجر من هجر السیئات، کسی که سیئات رو کنار بگذاره، و ترک ما حرم الله، اون چیزی که خدا حرام دانسته او رو ترک کنه. و المؤمن حرام علی المؤمن ان یظلمه، حرامه که ظلم بکنید شما، او یخذله یا حتی او رو کوچکش بکنید، او یقتابه یا غیبتش بکنید، او یدفعه دفعتا تعنته، یا اینکه شما بیایید او رو عرض کنم یه جوری کنار بزنید که باعث مشقت و مشکلات او بشه. خب این روایت هم عرض کنم بر این که چون ابی کهمس داشت این سندش ضعیفه، ولی این روایت هم مورد استدلال آیت الله سبحانی قرار گرفته. خب بحث روایات تمام شد. ما روایاتی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده بود بیان کردیم، روایاتی که آیت الله مکارم مطرح کرده بود اونها رو هم بیان کردیم، روایاتی که آیت الله سبحانی مطرح کرده بود اونها رو هم بیان کردیم. از مجموع این روایات میتونید شما یه خطی اینجا بنویسید که از مجموع این روایات ما استفاده میکنیم حرمت غیبت رو، قطع نظر از آیات، بدون توجه به آیات هم این روایات مجموع من حیث المجموع دلالت بر حرمت غیبت دارن و اینکه غیبت از گناهان کبیره است. دلیل سوم اجماع. ما در این مسئله اجماع داریم، همه علما بدون استثناء غیبت رو حرام دانستن، پس بنابراین اجماع المسلمین من جمیع مذاهبهم، تمام مذاهبها مسلمان همه آمدن گفتن غیبت حرامه. دلیل عقل داریم، الرابع، الدلیل الرابع العقل. خب معلوم عقل هر انسانی حکم میکنه که غیبت حرامه. چرا؟ چون ایذاء مؤمنه. شما دارید یه مؤمنی رو آبروشو میبرید، تحقیرش میکنید، ایذائش میکنید. این در هر دینی، در هر مذهبی، ولو دینم نداشته باشن، مذهبم نداشته باشن، انسان باشن، عقلشون حکم میکنه که شما آبروی کسی رو بیای ببری، این کار غلطی است، کار اشتباهی است. پس هم آیات و هم روایات و هم اجماع و هم عقل، یعنی ادله اربعه دلالت می کند بر حرمت غیبت. خب پس در این مسئله ما تردیدی نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.